بعد پنجه بعد از چاشت به وقت کابل است. رادیو آزادی روی امواج متوسط 92.6 FM 100.5 میشنوید. من مصطفی صدیقی هستم و اکنون با تیم خبری ما در این یک ساعت با تازه ترین های افغانستان و جهان با شماییم. در اول گزارش های این برنامه تازه ترین جزئیات حمله انتحاری صبح امروز در لوگر را به شما خواهیم گفت. مسئولان صحی تعداد زخمی های این حادثه را بیشتر از شمار می دانند که قبلا توسط مقامات امنیتی گزارش شده بود. برمیگردم با فهرست کامل داشته های این برنامه. اما اکنون مقیم نایب در استودیوست با تازه ترین و مهمترین خبرهای این ساعت با رادیو آزادی باشید.
حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان در رأس یک هیئت عالی رتبه دولتی جهت اشتراک در کنفرانس بین‌المللی رهسپار شهر بن آلمان شد. وزارت صحت‌نامه افغانستان میگوید امروز در این کشور از هر 10 کودک یکی آن قبل از رسیدن به 5 سالگی میمیرد. نظر به گزارش ها استر محکمه پاکستان سفیر سابق این کشور در واشنگتن حسین اقانی را از مسافرت به بیرون کشور منع نموده، زیرا قضیه او در رابطه با افشای یک یادداشت محرمانه تحت تحقیق و بررسی قرار دارد. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان در رأس یک هیئت عالی رتبه دولتی جهت اشتراک در کنفرانس بین‌المللی رهسپار شهر بن آلمان شد. حامد کرزی در جریان سفر 5 روزه به آلمان کنفرانس بن را در مورد افغانستان افتتاح کرده، در رابطه با دستاوردهای مشترک افغانستان و جامعه جهانی، پروسه صلح، همکاری استراتژیک با جهان و همچنان مشکلاتی که افغانستان از ناحیه نبود امنیت و عدم توجه در بازسازی زیربناهای اقتصادی روبرو است گفتگو خواهد نمود. همچنان رئیس جمهور افغانستان با بانک مون سرمنشی سازمان ملل متحد و عده‌ای از رؤسای هیئت‌های عالی رتبه کشورهای جهان و نهادهای مدنی بین‌المللی که در کنفرانس بن اشتراک می‌کنند دیدار و گفتگو خواهد کرد. کنفرانس بین‌المللی بن قرار است روز دوشنبه به رهبری حکومت افغانستان و با میزبانی حکومت آلمان به هدف بحث و گفتگو روی کمک‌های جامعه جهانی در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی و نظامی به افغانستان بعد از سال 2014 میلادی برگزار گردد. وزارت صحت‌نامه افغانستان میگوید امروز در این کشور از هر 10 کودک یکی آن قبل از رسیدن به 5 سالگی میمیرد. وزارت صحت‌نامه افغانستان روز پنجشنبه یک سروی را در مورد مرگ و میر اطفال به نشر رسانیده که در آن آمده است مرگ و میر اطفال در مناطق دوردست کشور افزایش یافتند. اکثریت این کودکان در نتیجه امراض تنفسی و میکروبی میمیرند. این سروی وزارت صحت‌نامه افغانستان نشان میدهد که مرگ و میر مادران در هنگام ولادت کاهش یافته است. در سروی گفته شده که در هر یک از 100 هزار ولادت 327 مادر می‌میرد، در حالی که گزارش سال 2008 میلادی سازمان جهانی صحت این رقم را 1400 تن نشان می‌داد. مارک تونر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا از کاهش مرگ و میر مادران در افغانستان اظهار خرسندی کرده گفت:
We welcome the results of the Afghanistan mortality survey.
ما از کاهش سطح مرگ و میر استقبال میکنیم و در این مورد کار وزارت صحت‌نامه افغانستان را می ستاییم. خبر خوب در این سروی این است که برخلاف گذشته امروز بیشتر کودکان از 5 سالگی گذشته زنده باقی میمانند و تعداد کمتر مادران حامله در هنگام ولادت میمیرند. در این سروی وزارت صحت‌نامه افغانستان برخی از ولایتی که وضعیت امنیتی آنها وخیم اند شامل نمی باشد. در نتیجه یک حمله انتحاری صبح امروز در ولسوالی محمدآقای ولایت لوگر حداقل یک نفر کشته و ده‌ها تن دیگر زخمی شدند. شکیب دکتر شفاخانه ولسوالی محمدآقا در صحبت با رادیو آزادی گفت که در حدود 70 تن از باشنده‌های محل به شمول زنان و اطفال که در اثر این انفجار زخم برداشته بودند به این شفاخانه انتقال داده شدند و تاکنون یک تن از زخمی‌ها جان باخته است. به گفته دکتر شکیب 4 تن از زخمی‌های ناشی از این حمله انتحاری که وضعیت سیشان وخیم بود غرض تداوی به کابل فرستاده شدند و 2 تن از باشنده های محل تاکنون لادرک می باشند. در عین حال محمد جان عابد عامر امنیت قماندانی امنیه ولایت لوگر به رادیو آزادی گفت که انفجار امروز 3 پلیس و 2 کارمند امنیت ملی را نیز زخمی ساخته است. نیروهای ایسف در یک اعلامیه گفته است که یک عسکر آنها نیز زخمی شده است. طالبان مسلح مسئولیت این حمله انتحاری را به دوش گرفتند.
رادیو آزادی
نظر به گزارش ها استر محکمه پاکستان سفیر سابق این کشور در واشنگتن را حسین اقانی را از مسافرت به بیرون کشور منع نموده است، زیرا قضیه او در رابطه با افشای یک یادداشت محرمانه تحت تحقیق و بررسی قرار دارد. در این یادداشت مقامات ملکی پاکستان برای جلوگیری از یک کودتای نظامی در کشور خواستار کمک از ایالات متحده آمریکا شده بودند. حسین اقانی متهم به طرح این سند بوده که از سوی آصف علی زرداری رئیس جمهوری این کشور تایید و تصویب شده است. هر دو حسین اقانی و آصف علی زرداری از دخالتشان در این مسئله انکار کردند، اما اقانی در ماه گذشته از پستش استعفا داد و مخالفین سیاسی از استر محکمه پاکستان تقاضا کردند که موضوع را بررسی کند. استر محکمه پاکستان روز پنجشنبه اعلان کرد که کمیسیونی را برای تحقیق این موضوع موظف نموده است. در اعلامیه‌ای که روز پنجشنبه به نشر رسید، حسین اقانی گفته است که به او از سوی استر محکمه اطلاع داده نشده است که مسافرتش به خارج از کشور منع قرار داده شده، اما او گفت که در حال حاضر تصمیم ندارد تا به خارج سفر کند. مجلس سنای امریکا با اکثریت مطلق تعزیرات شدید را بر ایران به شمول بانک مرکزی این کشور تصویب کرد. بانک مرکزی ایران عایدات از مدارک معاملات و قراردادهای مواد نفتی این کشور را با مؤسسات بین‌المللی ذخیره می کند. مجلس سنای امریکا روز پنجشنبه همچنان تعدیل بودجه دفاعی این کشور را نیز با اکثریت مطلق تصویب کرد. این فیصله های مجلس سنا باید به مجلس نمایندگان امریکا ارائه شود و پس از تصویب مجلس و امضای رئیس جمهور به قانون مبدل می گردد. رئیس جمهور اقویتو را دارد. باراک اوباما رئیس جمهور امریکا از کنگره خواسته است که این تعزیرات علیه ایران را تصویب نکند و می گوید که این فیصله به اتحاد بین‌المللی در رابطه با برنامه اتمی ایران صدمه می رساند. اداره باراک اوباما هشدار می دهد که با تصویب این تعزیرات بر بانک مرکزی ایران امکان دارد نرخ تیل در بازارهای جهان افزایش یابد. اتحادیه اروپا نیز روز پنجشنبه تعزیرات را بر ایران افزایش داد. صدر اعظم آلمان می گوید کشورهای اروپایی به هدف حل بحران قرضه که ساحه یوروزون را به تهدید سقوط مواجه ساخته است به سوی ایجاد یک اتحادیه مالی و مقررات سختگیرانه تر به پیش می رود. انگلا میکل در سخنرانیش به پارلمان این کشور آلمان و فرانسه به هدف جلوگیری از سقوط زون یورو هفته آینده در اجلاس کشورهای اتحادیه اروپا در بروکسل در پیمان اتحادیه اروپا تغییرات جدیدی را پیشنهاد می کند. وی گفت: ما با بروکسل به یک هدف می رویم. من می خواهم به یک موضوع تاکید کنم که در این پیمان تعدیلات را به میان می آوریم و به این روحیه می رویم تا از تفاوت میان کشورهای زون یورو و دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا جلوگیری کنیم. رئیس جمهور فرانسه و صدر اعظم آلمان قبل از اجلاس رهبران اروپایی در 9 دسامبر با هم دیگر ملاقات کرده و در مورد پیشنهادات جدیدشان گفتگو میکنند. این اجلاس برای رهبران کشورهای اتحادیه اروپا آخرین فرصتی به شمار میرود که از سقوط یوروزون جلوگیری کنند. پایان اخبار.
تشکر مقیم جان برای ارائه تازه ترین خبرها. تقریبا 20 دقیقه بعد باز هم منتظر هستیم که برگردی و فشرده تازه ترین خبرها را به ما بگویی. تشکر از شما که رادیو آزادی را میشنوید. ما از 7 صبح تا 7 شام در 7 روز هفته با شماییم. در آمد کنفرانس دوم بن در مورد افغانستان و بحث روی امنیت، لوگر امروز شاهد حمله انتهایی شدید بود. با والی این ولایت مصاحبه کرده ایم.
راپور برای ما تانگوستی شما آمده بود که یک کانتینر از استخامت پکتیا میایه اما تر یک انتحار میکنه خو. اما از جایش برای ما معلومه بود که در کدام منطقه میشه.
گزارش تحقیقی داریم در مورد اینکه آیا در تعدادی از مدارس دینی در کندوز دختران تشویق به انجام حمله انتحاری می شوند. قصه از یک چشم دید.
یکی از دوستای ما سکور دیدیم واقعا بسیار تاثیر جدی بارش گذاشته است. میگه اگر بتانم اگر اجازه بدم شوهرم فدایی میکنم خودم مقابل وطنم.
و حالا سیاحان در زمستان هم می توانند به بامیان بروند. مکان تفریحی برای سکی بازان تیار شده است.
در گذشته همه توریست ها فقط در فصل تابستان می آمد و فعلا برنامه است که علاقمندی خاص را ایجاد کرده که تعداد زیادی افراد علاقمند است در زمستان بیاید.
در پهلوی اینها در نیمه دومین ساعت ظریف نظر در برنامه هفتگی آزادی و شنوندگان منتظر شماست. همراه آزادی باشید. گزارش اول این ساعت را بیاین در مورد تحول امنیتی در لوگر آغاز بکنیم. چنانچه در جریان استید ولسوالی محمد آقای لوگر امروز شاهد یک حمله انتحاری شدید بود. اکنون مسئولان صحی میگویند که تعداد زخمی های این حادثه بیشتر از شمار است که قبلا از سوی مقامات امنیتی گزارش داده شده بود. طالبان مسئولیت این حمله انتحاری را به عهده گرفتند. در این گزارش از سید فتح محمد بها خبرنگار رادیو آزادی در کابل جزئیات بیشتر این حادثه را بشنوید.
شدت این حمله انتحاری به حدی بوده است که گفته می شود صدای آن در بسیاری از مناطق ولایت لوگر و حتی در برخی مناطق ولایت کابل هم شنیده شده است. حمله در محله در ولسوالی محمد آقای ولایت لوگر صورت گرفته که در آن یک مرکز نیروهای بین المللی و دفتر محلی مؤسسه پاملرنه موقعیت دارند. دکتران مراکز صحی در ولسوالی محمد آقا می گویند حدود 70 زخمی ناشی از این انفجار به شمول زنان و اطفال که همه غیر نظامیان هستند به شفاخانه ها منتقل شدند. دکتر محمد شکیب نوکریوال شفاخانه شفیق الله لودین در ولسوالی محمد آقا در صحبت با رادیو آزادی وضعیت صحی 4 تن از زخمی ها را که برای تداوی به کابل منتقل شدند وخیم خواند.
به شفاخانه بر ما زخمی را رسید تقریبا در حدود 70 نفر بودن که شامل اطفال و زن و اینا بودن. اونها را پانسمان کردیم، دوا دادیم برشان. 4 نفر شا کابل روان کردیم، یکم وخیم تر بودن. 2 نفر بیخی نامعلوم است که
با گفته دکتر شکیب در اثر شدت انفجار بسیاری از شیشه های منازل در قریه های ولسوالی محمد آقا فرو ریختن که شکستن همین شیشه ها سبب زخمی شدن افراد ملکی شده است. بنابر اظهارات آقای شکیب جسد یکی از ساکنان محل را که در نتیجه حمله انتحاری امروز جان باخته است نیز دیده است. از سوی دیگر مقام های امنیتی ولایت لوگر میگویند حمله انتحاری صبح روز جمعه در ولسوالی محمد آقا باعث زخمی شدن 3 پلیس و 2 کارمند امنیتی ملی در این ولایت نیز شده است. محمد جان عابد آمر امنیت قماندانی امنیه ولایت لوگر:
یک اراده واسطه لاری که پر از مواد منفجره بوده ایمیای بسار با سرعت دمی قرارده سوای ایتلاف در اونجا و دازه برش نمیته یا ایست در محدف نمیرسه در پشت ولسوالی در دفتر پاملرن خط یعنی دیوار پاملرن اصابت میکنه و انتجار میکنه کلینیک ولسوالی نداغه و یک مرکز کمپیوتری و یعنی پاملرن از بیشه با پولی تخریب شده.
طالبان مسلح مسئولیت این حمله انتحاری را به دوش گرفتند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در یک اعلامیه مطبوعاتی گفته است که در این حمله از 14 تن مواد انفجاری کار گرفته شده که منجر به کشته و زخمی شدن ده ها تن از سربازان خارجی شده است. مقام های امنیتی ولایت لوگر این ادعاها را رد می کنند، اما نیروهای بین المللی تا اکنون در این مورد تبصره نکردند. لوگر از ولایت های همجوار کابل پایتخت افغانستان است که به گفته مردم در این اواخر وضعیت امنیتی در برخی از ولسوالی های آن به وخامت گرایده است. یک روز پیش از حمله انتحاری روز جمعه در ولسوالی محمد آقای این ولایت 8 تن از انجینران پاکستانی توسط افراد مسلح ناشناس ربوده شدند.
گزارش در مورد حمله انتحاری شدید در محمد آقای لوگر شنیدید که به قول مسئولان صحی حدود 70 زخمی بر جای گذاشته است. طالبان مسئولیت این حمله را بر عهده گرفتند. در همین ارتباط حالا بیاین مصاحبه بشنویم. والی لوگر میگوید از سازماندهی یک حمله انتحاری در این ولایت پیش از حمله انتحاری امروز جمعه در ولسوالی محمد آقا اطلاعات در دست داشتند. جنرال عتیق الله لودین این موضوع را امروز در مصاحبه با رادیو آزادی گفت. سید فتح محمد بها خبرنگار رادیو آزادی در کابل با والی لوگر مصاحبه کرده و نخست از او در مورد حمله انتحاری پرسیده است.
انفجار بسیار قریب بود که یعنی تا 25 یا 30 کیلومتر یعنی آوازش مردم شنیده. یک موتر بودن مملو از مواد انفجاری که کانتینر بودن. در این کانتینر گچ یک راپور برای ما پنگوسته شما آمده بود که یک کانتینر از استخامت پکتیا نیایه امطر یک انتحار میکنه خو اما جایش برای ما معلوم بود که در کدام منطقه میشه. این راپور تخیر اون پنج مستش ما برای ما آمده بود.
شما وضعیت امنیتی فعلی ولایت لوگر چگونه ارزیابی میکنین؟
امنیت ولسوالی محمد آقا، امنیت ولسوالی خوشی، امنیت ولسوالی ازره، امنیت خود پولعلم و امنیت ولسوالی برکی را به تنوریم که 90% ما برای اطمینان میدیم که دیگه منطقه امنیت هستن. ما یکم در مشکلات در ولسوالی چرخ داشتیم، در زمستان در تابستان داشتیم. ما در عمل یک گروهی ما میشه که در خود ولسوالی چرخن تغییرات بسیار زیاد آمده. عمل بازسازی جریان دارد اونجا، در خود ولسوالی برکی بازسازی جریان دارد. مشکل شاید داشته باشیم یک گروهای خرد و کوچک در منطقه هستن مثلا یا همه قسم انتحاری میشن. اما در ولسوالی ممرقه انشاءالله کل ما دو خبر دارد که 100% نفسن رای کابل لوگر و یا رای کابل گردیز که یعنی راستن شما ببینید که اکمالات پکتیا خوص میشه در نیرا مثلا 24 ساعت باز هستن هیچ کدام مشکل بگیرم
آقای لودین. اما در تماس هایی که ما با برخی از باشنده های مناطق مختلف ولایت لوگر داریم اونا راضی نیستن و گزارش های هم از ناامنی ها در ولایت لوگر داده میشه، از جمله شما هم در جریان هستین، درست پیش 8 تن از انجینران پاکستانی را بوده شدن از این ولایت.
ما بسن میگم که این پاکستانی هم خودشان قبلت کرده شاعت آب بجه شام شما ببینید که شب هستم 5 بجه آزان شام میشه یا ساعت 8 بجه از این جایی که کار میکنه حرکت کرده. ای تو انجینر ها نیستن یا خود هستن مزدورکار هستن، انجینر نیستن مزدورکار هستن، مزدوری مزدوری هم ده اینجی بشه زیاد مردم های پاکستان نیای برای بنامی مزدوری نیای مثلا اینجی کار میکنه، همین مردم های اینجی خشته میچه میکنه به اینجی تقریبا با صفحه نفر پاکستانی کار میکنه. ای خود یعنی کارگر هستن که کار میکنه و امشال ما در سپیدا گفتیم و میال پیشترم گفتیم که ما علماء روان کرده بودیم امشال این قضیه ما در یک روز دو روز حل میشه و این مردم پس ریا میشه. یه مشکلی نیست که یک تعداد مردم ما متو یک به حساب پروپاگاند میگی یا به حساب چی میگی، این لاسفکر دشمن گشته یا لاسفکر آیسای گشته یا لاسفکر دشمن گشته دمینج کار میکنه دمینج معاش میگیره. مگه متاسفانه فقط زمین که وقتی که با یک ولسوال مخالفت کنه با تمام نظام مخالفت، با یک والی مخالفت داره با تمام نظام مخالفت داره. امنیت ولوگر ما بلتن بگیم از این دادوی تانتانی یک حیث روان کنیم که تمام ولایت لوگر هم تو زنده برای چی کنه و بلتن بگیم که در لوگر چی که پس باز بلتن واضح میشه که وقت چی هست.
جنرال عتیق الله لودین بود در مصاحبه با رادیو آزادی.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید. تشکر که رادیو آزادی را میشنوید و تا لحظات دیگر فشرده تازه ترین خبرها را با شما داریم و همچنان گزارش میشنوید در مورد این که آیا در یک تعداد از مدارس دینی در کندوز دختران تشویق به انجام حمله انتحاری می شوند؟ قصه های از چشم دیدهایی داریم که تا لحظات دیگر خواهید شنید. اما حالا خبر خوش داریم برای علاقمندان سکی. مکان تفریحی با مزرعه، مکان تفریحی در بامیان تیار شده که مسئولان میگویند جای مناسب برای سیاحان و علاقمندان ورزش اسکی در این ولایت است. این مکان در نزدیک سلسله کوههای بابا موقعیت دارد. علی عرفان خبرنگار رادیو آزادی در بامیان در این مورد گزارش جالب تهیه کرده است که حالا با هم میشنویم.
یک مهمانخانه محلی برای جهانگردان و اسکی بازان در بامیان افتتاح شد. این مهمانخانه محلی روز پنجشنبه در دره کالوی ولسوالی شیبر این ولایت در دامنه سلسله کوههای همیشه پربرف بابا افتتاح گردید. امیر فولادی مسئول دفتر اکوتوریسم بامیان در بنیاد آهاخان پس از افتتاح آن گفت:
امروز ما دومین مهمانخانه محلی را در دره کالو افتتاح کردیم. این ساحه هم مناطقی را برای اسکی داره. در گذشته توریسم در بامیان فصلی بود، یعنی همه توریست ها فقط در فصل تابستان، فصل که هوا گرم بود، می آمد و فعلا برنامه اسکی علاقمندی خاص را ایجاد کرده که تعداد زیادی افراد علاقمند است که در زمستان بیاید.
بالای سلسله کوههای بابا در این منطقه بامیان چندین حوض آب بزرگ طبیعی وجود دارد که برای گردشگران و جهانگردان دیدنی است. عوض علی و جان محمد از باشندگان قریه های این منطقه دامنه های سلسله کوههای بابا توضیح می دهند.
عوضی کلون دیگه سیب یک دندش شایی میگیم، منطقه شایی، یکی دیگه عوضی لشکر میگه، یکی دیگر عوضی چاچا میگه. او طرف او هم سری عوضی آود چار عوض شده، عوضی آود دو طرف شد چار عوض
عوضی آود میگه سر کست. او بسیار کلان است سری تو طول و عرض عزیز معلوم نیست که حدودا البته یک صد متر طول و عرض شد خواد آمد.
در اطراف این حوضهای آب بزرگ در بالای سلسله کوههای بابا چند نوع پرنده و چند نوع آهو نیز وجود دارد. جان محمد در این زمینه میگوید:
آهو داره، مرغابی، دو قسم مرغابی داره، یکی مثل مرغابی سرخنگ سرخنگ است، یکی سفید. دیگه از این مرغای ماخ بابای ما خواد میگفتن دیگه، آدی چی میگن ورا از اون مرغام داره. آخ یکی گاونی بر میگیم یکی سرخ دو قسم او دار کالونیست از دیگه گلجای کالونیست تا زمانهای پیش که شکاره ما کشت دهتر پنجتر ششتر اینا شکار میکنن.
یکی از پرنده های دیدنی در این سلسله کوههای بابا در بامیان کوک زریست. جان محمد میگوید پیش از این که شکار پرندگان ممنوع شود چندین نوع کوک زری را در این کوها شکار کرده است.
کوک زری مو کوکای کلان سیب که به نام اولار یاد میشه. ما خود 5 6 10 تا ایدر سیب داریم. 1 کیلو 2 کیلو 3 کیلو 4 کیلو 7 کیلو هم گوشت کشیدیم.
قرار است تعدادی از اسکیبازان خارجی برای اسکیبازی در فصل زمستان در سلسله کوههای بابا به زودی به بامیان بیایند. اولین مهمانخانه محلی برای جهانگردان در بامیان در منطقه چهل برج ولسوالی یکاولنگ این ولایت ایجاد شده است. علی عرفان، رادیو آزادی، بامیان، ولسوالی شیبر.
بازم خوش آمدید. حالا گزارش تحقیقی بشنویم. شماره از دخترانی که در مدارس دینی در ولایت کندوز درس می‌خوانند می‌گویند که در این مدارس برای آنان تبلیغ‌های ضد نیروهای خارجی و تشویق به حملات انتحاری می‌شود. در این حال برخی از نمایندگان مردم ولایت کندوز در ولسی جرگه افغانستان هم ادعای دختران را تایید کرده می‌گویند که تبلیغ در رابطه با فواید حملات انتحاری حتی در پوهنتون و تعداد از مکاتب این ولایت هم صورت می‌گیرد. معینیت تعلیمات اسلامی وزارت معارف افغانستان در حالی که این موضوع را رد نمی کند اما تاکید می کند که ممکن این عمل یک اقدام فردی باشد نه گروهی. منیژه دیوه خبرنگار رادیو آزادی در این مورد تحقیق کرده و این گزارش را فرستاده است.
مدرسه جایی است که در آن جوانان به آموختن درس‌های از دین و اسلام می‌پردازند، اما ادعای وجود دارد که در برخی از این مدارس و به خصوص در شماره از مدرسه‌های دخترانه در ولایت قندوز روند تدریس آموزه‌های دینی به گونه دیگری است. به گفته شماره از باشندگان ولایت قندوز در این مدرسه ها بر علاوه تدریس آموزه های دینی و تبلیغ بر ضد نیروهای خارجی و سخنان در باره فواید حملات انتحاری نیز پرداخته می شود. زمانی که گوشه نشینی و تعریف های از خوبی حملات انتحاری و نجات افغانستان از تجاوز بیگانگان را از زبان شماره از دختران دانش آموز در این مدرسه ها شنیدم، خواستم تا در مورد مدرسه های دینی برای دختران و برداشت های دانش آموزان از آموزه های دینی گزارشی تهیه کنم. در حالی که دختران دانش آموز این مدرسه ها حاضر به صحبت با من نمی شدند، اما با اصرار زیاد دو تن آنان را راضی ساختم تا در مورد مدرسه هایشان با من حرف بزنند. یکی از این دختران شوره نام داشت و محصل بود و دیگرش خود را تمنا یکی از شاگردان یکی از مکاتب ولایت قندوز معرفی کرد. آنان چشم دیدهای خود را با من چنین شریک ساختند.
تبلیغ راجع به خود فرهنگای بیگانه تاکید به امریکایی هست که مثلا ما این جرات برای شما میتیم و احساس برای شما میتیم، شما رد به آینده تربیه میکنیم که شما بتونین کشورتان از اجنبی و پاک بسازین، آنها را یا با قلم یا با کتاب یا با انتحاری بودن هم برشان یک افتخار است، افتخار میکنن، میگنی در دین حق است، بیشتر به تاکید میکنن.
در این مدرسه زیادتر بعد از ختم درس تبلیغ میکنن. امی قاری ما در بین کپای خود در باره امریکا میگفت، جنگ امریکا و افغانستان یا شستشوی مغزی خود میشن تحریک میکنشان علیه امریکا. برشان بگه که شما بری خود انتحار بتین، چون اگر شما خود انتحار بتین جنت میرین. قاری ما اصلا یک قسم بود دیگه، بیخی یک قسم وحشتناک بود. همتا که طرف سعی میکرد بیخی یک قسم وحشت زده میشیدی میفتی حتما دیگه ایلمی طالب سیرمیال بجانم آمده مره میزن.
به گفته شورا و تمنا، استادانی که در این مدرسه ها تدریس می کنند همه در پاکستان درس های دینی را فرا گرفتند. به اساس گزارش ها در حال حاضر در کنار هزاران پسر در حدود 700 تا 750 زن و دختر جوان در مدرسه های ولایت قندوز مصروف آموزشند. رفتن به این مدارس و اشتراک در تبلیغ های بر ضد حضور نیروهای بین المللی در این کشور و تشویق دختران و پسران به انجام حملات انتحاری چی تأثیر می تواند بر روان این دانش آموزان داشته باشد؟ شورا و تمنا از تأثیرات جدی روانی بر روان دختران و پسران دانش آموز در این مدرسه ها چنین چشم دیدهایی دارند.
زمانی که یک ما با اونجا تدریس میشه از طرف استادش کاملا از زندگی ناامید میشی. یکی از دوستای ما سکور دیدیم واقعا بسیار تاثیر جدی بارش گذاشته است، میگه اگر بتانم اگر اجازه بدم شوهرم فدایی میکنم خودم مقابل وطنم. رابط خود با فامیل خسر خود قطع کرده، با فامیل مادر خود قطع کرده، حتی با اولاده خود رابط خود قطع کرده. میشه که میبینیش گریه میکنه. یکی از کسایی است که عضو خانواده ماست، از طبقه ذکور است. بارها میگه که اگر آدرس از اونها پیدا کنم بله میرم منتحاری میکنم.
یک بار مدرسه بیان دل تصمیه سیاه میشه. تو روزایی میشه که ما را میبینن مدرسه تا خارسان تبلیغ میکنن، امی تمام دخترایی که هسته این امیجا کلشان گریه میکنن، میگن ای کاش که در دنیا نمی بودیم. چون اونا از طرف اصول تحریک میشن دیگه. بیا زایندهشان هم قسم از یک انتحاری میشن. به شکاکای کاکایم از دو کاکایم هستن یا مدرسه رفتین، از وقتی که مدرسه رفتین فقط ریشه دراز موندین، چشما را سرمه میکنن، آهنگای طالبان را در تلفن خود ثبت کردن، کلاگیر میترسن. تا دو شب شده که تلفن خانه ما روان کردن، وقتی که خواندنا را مدیدیم که خواندنای بود از طالبا، که طالبا سر موترسکل بودن، مردکای دیگر از داخل موتر پایان میکردن و ما میگفتن الله اکبر، سرشان هم روی کارت میبریدن.
خواستم با این دو پسر و یا مادرانشان نیز گفتگوی داشته باشم اما موفق نشدم. گزارش های وجود دارد که با گذشت هر روز بر شمار زنان و دختران در مدرسه های ولایت قندوز افزوده می شود. برخی از دانش آموزان این مدرسه ها می گویند که استادانشان برای آنان وظیفه می سپارند تا زنان و دختران بیشتری را نیز به این مدرسه ها جذب کنند. درباره ایجاد مدارس دینی برای دختران در ولایت قندوز و روند تدریس در این مدرسه ها با تعداد زیادی از وکلای ولایت قندوز در ولسی جرگه صحبت کردم اما آنان از وجود این مدرسه ها اظهار بی اطلاعی کردند. از این میان یگانه وکیلی که از این موضوع آگاهی داشت اما به گفته خودش چون این حالتی را از نزدیک ندیده شکریه پیکان بود. خانم پیکان میگوید که شمار زیادی از جوانان از ولایت قندوز با او تماس گرفته و موضوع تبلیغ به انجام حملات انتحاری را با وی شریک ساختند.
تلفن های متواتر و مکرر بر ما از این لحظه به لحظه از قندوز از طرف تعداد از جوان ها بر من میرن که این مطر مدرسه ها ایجاد شده و نه تنها بچه ها حتی دختران هم در این عرصه جذب کردن و بلاخره تبلیغات علیه دولت قوای خارجی این از نام اسلام سیف بفاده میکنن، تبلیغات بیجای برای جوان ها میکنن و ذهنیت جوان ها را مخشوش داشته و بالاخره این ناشی از این خواد شد که جوان ها خدای نخواسته به بیراه برن و خدای نخواسته انتحاری تربیه شده.
زمانی که این مسائل را با معینیت تعلیمات اسلامی وزارت معارف در میان گذاشتم، معین این وزارت در حالی که این موضوع را رد نکرد، اما گفت که ممکن این یک عمل فردی باشد نه گروهی. شفیق صمیم معین تعلیمات اسلامی وزارت معارف افغانستان از نمایندگان ولایت قندوز در ولسی جرگه انتقاد میکند که چرا چنین موضوعات را با این معینیت در میان نمیگذارند.
این قضیه که است قضیه امروز نیست و بلکه از پارسال هم بودن. امکان داره کدام فردی تصرف فردی باشه، بلکه از مدرسه یعنی به شکل منسجم اینطور استفاده صورت نمیگیرد. تقاضا از این وکلای محترم و از سناتور صاحب و یا از خواهران و برادران ما که شکایت داره باید برای ما یعنی به مقام وزارت معارف یعنی به معینیت تعلیمات اسلامی خبر بدن و ما جدی هستم در اینکه یعنی من هیچ وقت به یک شخصی در مدرسه ما که مسئول باشه برای او اجازه نمیتونم که اینطور علیه دولت ما علیه دین ما و عنانه‌های ما تبلیغات سوء بکنه.
شفیق صمیم میگوید هدف از ایجاد مدرسه های دینی در افغانستان جلوگیری از رفتن جوانان افغان به مدرسه های بیرون از این کشور است. در حال نگرانی ها در مورد تشویق و ترغیب دختران و پسران افغان در مدارس دینی ولایت قندوز به بنیادگرایی مذهبی وجود دارد که به اساس گزارش ها پیش از این به صدها و شاید هم هزاران جوان افغان در مدارس دینی پاکستان آموزش های توریستی را فرا گرفتند. گزارش ها نشان می دهند که برخی از مدارس دینی در پاکستان از سوی حزب جمعیت علمای اسلام به رهبری مولانا فضل رحمان اداره می شود. برخی ها به این باورند که بسیاری از جوانان در سنهای مختلف در این مدارس جذب می شوند و پس از فراگیری آموزش های بنیادگرایی مذهبی در افغانستان و پاکستان دست به اجرای فعالیت های تروریستی می زنند.
گزارش تحقیقی شنیده از منیجر دیو خبرنگار رادیو آزادی در کابل. حالا 5:30 به وقت کابل است و باز هم تشکر که رادیو آزادی را میشنوین. و حالا طبق وعده مقیم نایب در استودیو است با فشرده تازه ترین خبرها.
حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان در رأس یک هیئت عالی رتبه دولتی جهت اشتراک در کنفرانس بین‌المللی رهسپار شهر بن آلمان شد. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید امروز در این کشور از هر 10 کودک یکی آن قبل از رسیدن به 5 سالگی میمیرد. در نتیجه یک حمله انتحاری صبح امروز در ولسوالی محمد آقای ولایت لوگر حداقل یک نفر کشته و ده ها تن دیگر زخمی شدند. نظر به گزارش ها استر محکمه پاکستان سفیر سابق این کشور در واشنگتن را از مسافرت به بیرون از کشور منع نموده است، زیرا قضیه او در رابطه با افشای یک یادداشت محرمانه تحت تحقیق و بررسی قرار دارد. مجلس سنای امریکا با اکثریت مطلق تعزیرات شدید را بر ایران به شمول بانک مرکزی این کشور تصویب کرد. کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد امروز به خاطر این اتهامات که رژیم سوریه در سرکوب معترضان مرتکب جرایم علیه بشریت شده، خواستار رجعت دادن وضعیت این کشور به محکمه بین‌المللی جرایم جنگی شده است. صدر اعظم آلمان میگوید کشورهای اروپایی به هدف حل بحران قرضه که ساحه یوروزون را به تهدید سقوط مواجه ساخته است، به سوی ایجاد یک ایتالیای مالی با مقررات سختگیرانه تر و پیش می رود.
تشکر مقیم جان. حالا بیا که یک جا با شنونده ها از ظریف نظر بشنویم که در این برنامه چه گپای برای گفتن داره.
آزادی و شنوندگان، تهیه و ترتیب از ظریف نظر.
شنونده های عزیز رادیوی آزادی، السلام علیکم، به برنامه خودتان خوش آمدید. امیدواریم دقایقی که در اختیار شماست مورد استفاده خوب شما قرار گیرد. با این امید به نشر پیام های شما می پردازیم. در این برنامه در قدم اول توجه شما را به پیام ها در مورد مشکلات در اثر برفباری ها و در قدم دوم در مورد کمک‌های عاجل به مستحقین حوادث غیر مترقبه و بعداً پیام‌ها در مورد کنفرانس دوم بن و قسمت‌های نشر نشده مصاحبه ما را با دکتر زلمه خلیلزاد، سابق سفیر فوق‌العاده ریاست جمهوری آمریکا برای افغانستان و عراق نشر می‌نماییم. حالا توجه نمایید به پیام ها در مورد برفباری ها و مشکلات مردم در افغانستان.
برابر خان، ما دهم پرستی صحبت میکنیم با شما، همه دفت ما را پخش نمکنیم. بلکشان از این سوالی خوش.
سلام علیک دریف نظر، ما چندم پرست گفتم پخش کردم که آواریز از ما هست، از پایه هست، شما پخش نمکنید. ما گفتم که اسمم عبدالواریز از ولایت بلکشان رسوالی خوش. ما چندم پیرا صحبت میکنم، ما در همه ورسوالی خوش بسیار بازا بسیم روز بسیم روی این برندگی ها بسیار مشکلات داریم سید. یکان 20-25 از نشا که زربان میباره سید، نه خانه موندن، نه اولی موندن، نه در این نگاه همه ورسوالی ایوانات چیزی که ورسوالی ایوانات داشتیم سیدم ای بین رفتا قرار که ما مولایی میشیم ورسوالی داریم اولیت میشیم شخصی مستقبل زکات نمیاده فقط همین است که به خدای که خود عقب ما به مسئولین به بالاجات نرسونید دیگه همه قرار گپ و سلام.
از این جانب عبدالصدار، یکی از باشندگان ولسوالی سنگتخت بندر ولایت دایکندی، برادی آزادی پیام میگذاریم نسبت به ریزش برفهای سنگین در ولسوالی بندر. راههای مواصلاتی برای ترافیک کاملا قطع گردیده است. مردم با مشکلات بسیار جدی مواجه میباشند. حالت اضطراری تقاضامند که در وضعیت این مردم توجه جدی نماید. با احترام از عبدالخیر هستم از ولایت سوالی کشم قدیم سنگاب. زمینشان خیلی سخت است. دولت در فساد آلوده، هیچ چیز درست مسایقش نمیرسه.
سلام و اکرام، سلیم نیستم از ولسوالی یاوان ایرال ولایت بدخشان صحبت میکنم. از اولی ماه اطراب تا می فیلنه برفباری ها و بارندگری هایی که در ولسوالی های راغه ها گریان کرد، در این مدت الوفبابی که مردم بخاطر حیوانات جمعواری بود کاملا از نه رفت.
اسم عبدالقدوس از ولایت بدخشان از ولسوالی اثر پایان از قریه ولک بالا با اثر یعنی برفباری های شدید بسیار آبادی های ما مردم گشت در چپش رفت. دیگر چیزی خلاصه که از حساب خود این ما بود با خاطر یعنی میوانا که چیز نبود ما در این مصرف خیلی چیز نموند.
آقای ظریف نظر، ما این سال از راهای مسدود شده که حیوانات ما قتل شد در ولسوالی راغستان که نسبت برفباری زیاد ما که ها جمع کردیم از بین رفت، خواهشمندیم که از کشور خودی به این ولسوالی کمک های آجیل برسانند. و سلام، با احترام عبدالرضا محمدی.
شنونده های محترم، در صورت ضرورت کمک های آجیل در اثر حوادث غیر مترقبه مثل برفباری و سیلاب ها، شما می توانید مستقیما به شماره تلفن نوکریوال حالت اضطراری ریاست ملی مبارزه با حوادث تلفن نمایید. شماره تلفن را من برایتان آهسته آهسته چند بار تکرار می نمایم: 020-210-45-59. تکرار میکنم: 020-210-45-59. البته قابل یادآوری است، ما چندین بار این تلفن را امتحان کردیم که نوکریوال برای ما جواب داد. شماره را یک بار دیگر تکرار می نمایم: 020-210-45-59. حالا توجه شما را جلب می نماییم به پیام ها در مورد کمک رسانی ها به کسانی که مستحق هستند. البته ما این پیام ها را بدون تبصره نشر می کنیم، ولی پیام ها در چند سال گذشته نشان می دهد که توزیع کمک ها به مستحقین به شکل شاید و باید رسانده نمی شود و در بین راه به اصطلاح مفقود می شود و یا به جیب کسانی که در کار این موضوع ارتباط دارند داخل می شود. ما از این بیشتر چیز نمی گوییم و قضاوت به شما و مسئولین امور در افغانستان می گذاریم.
سلام علیکم آقای ظریف نظر، سلام به شما و سلام به کارمندان شما. ما یک سوال داشتم از شما که از طرف وزارت زراعت برای همین دهاتین کمک شده بود در ولایت ها و در ولسوالی ها، وقتی که کوپون در ولایت یا در ولسوالی ها می آید این برای غریبان نمی رسه، برای دهاتین نمی رسه، برای ولسوال و برای وکیل ها می رسه، اینا تقسیم کرده می گیرند، برای کماندان امنیت و اینا تقسیم کرده می گیرند، برای مردم های غریبی چیزی نمی رسه. تقاضای ما از شما است که سلام ما را به مقاماتی بالا برسانید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
من از رزول سوالی خوشبادین ولایت تخار صحبت میکنم که برادر خان، روز و روزگار زندگی ما بسیار مشکل است. ما از آدم تناسره هستم، معیوب هم هستم. دیگر برادر خان صاحب دو اولاد هستم. برادر خان یک خانم دارم، یک کمپیر والده پدکی دارم و نه زمین دارم نه جایداد. در مشکلات ما دوچار هستم و ما به نفقه پیدا کردن هم مشکل است برای ما. مردی کاری مزدوری نیست.
ظریف نظر، نام عبدالستار از ولایت غور و رسولی شهر است. یعنی کمک هایی که به مردم خوار و غریب دولت کمک میکنه هیچ به خوار و غریب نمیرسه. خوارده مردم های تفنگ سالار و خوارده مولای شایوا هست. اگر دولت کمک میکنه از مردم خوار و غریب یک پردان کنه.
من رجا محمد یکن از متعلمین لیسه یوان میخواهم از جنابی کردهی که تا به حال در دو قیره که بنان قطار بیده ها است فیصدی کمک صورت نگرفته است، که ما مردم همه اگه سیرم و مشکل بر سرک کلینوک تعمیر مکتب که اگر یک مریضی نشود در ظرف 4 ساعت مردم آن را به مشکل به کلینوک میرسانند. حتی بعضی مریضی ها هم در مصر را جان ندهن. و سلام با احترام رجب محمد.
الو سلام علیکم، ما از ولایت دایکنډي ولسوالی کثیر قریب کیمران، یک مقدار کمک می دهی منطقه اصلا در غریب و بیچاره نمیرسه.
سلام علیکم، این جانب عبدالستار امیری از ولایت دایکنډي ولسوالی خلیل. سلام خود را با آقای ظریف نظر و بقیه کارکنان رادیو آزادی میرسانم. درباره کمک هایی که از طرف دولت و مؤسسه ها برای مردم غریب به فضاعت فرستاده می شود، همه ایشان به مردم زورمندان و حاضیان و معتبران و سرمایه‌داران منطقه داده می شود. مردم غریب با رضایت هر چی کوشش می کند که از این کمک ها برای ایشان برسند، اما پرسنل ولسوالی خبیر این مردم غریب را در نظر نگرفته، همه از قومان و فامیلین خویش را در نظر می گیرد.
ما از ولایت پاریا و ولسوالی پشتینکوی داریم. ما شکایت داریم از دولت این است که ما 70 قریه منطقه نامسا و قاطبه برق نداریم. خب برق که نداشتم یه آنتن اتصالات زده بود، طالبا آنتنش زده بود، چهار ماه جلو خراب کرده بود. این دولت نتونست که هم آنتن دیگه درست کنه برای ما، فعال کنم ما مشکل خود را حل کنیم.
سلام و احترامات خیش را این جانب ملا نظرگل معاون شورای انکشافی ولسوالی زاری خدمت کارمندان رادیو آزادی تقدیم می‌دارم. و بعد طوری که ولسوالی زاری دورترین نقاط ولایت بلخ را تشکیل داده، دارای 154 قریه و 80,000 نفوس می باشد که مردم این ولسوالی خوشحالی های سخت را پشت سر گذاشته، در نواخر شاهد برف و باران های شدید هستیم که وقتاً فوقتاً از قریجات اطراف و اکناف این ولسوالی اطلاع می رسد حیوانات و مواشی مردم از جهت کمبودی علفه حیوانی تعداد زیاد از بین رفته و عده دیگر نیز در حالی از بین رفتن است. چند مدت قبل از طرف زراعت و حوادث چند تیمی از انجینران آنها سروی و وعده کمک کرده بودند از قبیل گندم خوراکی انسانی، گندم بذری، برنج و همچنان مواد علفه حیوانی را وعده نموده بودند، ولی متاسفانه تا به هنوز از آنها خبری در دست نیست. بدین منوال موضوع را برادو آزادی تقدیم کردیم. امید است همین مشکلات ما را شما از طریق خیش به گوش مسئولین مربوطه رسانیده ممنون سازید. تشکر از توجهتون.
آقای ظریف نظر سلام علیکم. فعلا ما در ولسوالی قریه باسوس ولسوالی ایمان صاحب قرار داریم. مردم به خاطر باریدن بارش های پی در پی و برف های شدید نیست، مردم حتی نتوانسته است که به کشت زراعتیشان رو بیاورد. لطفا آقای ظریف نظر وزیر کشاورزی کشور افغانستان را مهمان برنامه ایتان ساخته تا به سوالات مردم بیچاره افغانستان نیز پاسخ بگوید.
سلام بر رادیو آزادی، ما یکی از فامیل های شهدای وزارت امور داخل هستم. تقریبا 1.5 سال می شود که معاش های شهدا توزیع نشده. هر روز ما مراجعه میکنیم و ما میگه که تخصیص نیست، امروز سبا گیم. وزارت شهدا میریم، شهدا میگه تخصیص نامده، وزارت داخله میگه ما روان کردیم. ایده 1.5 سال ای اطفال شهدا مکتب میرن، لباس ضرورت دارن، غذا ضرورت دارن. آیا واقعیت انسانی بررسی از شهدای این وطن به نقسم رویه میشه؟ ما خواهش میکنیم که صداهای ما را چندین بار به گوش مسئولین برسانیم تا ترحم انسانی در سر بالای شهدای نظامی وزارت امور داخله بکنن و آهو فریادشان که به عرش معلام میرن، علام میگن، گریه میکنن، طفل شیرخور دارن، آیا از خدا نمیترسن؟
بدون تبصره.
من عبد الغیاث هستم، از لوگر تماس شده ام. من نماینده پلیس محلی هستم. ملت نو مومش است که از ماشام محروم هستم، هیچ کس توجهش به طرف ما نیست. چرا این رقم دولت هست از ما هیچ نه صدای ما را کس میشنوه نه دیگه، چه رقم دولت هست؟
بدون تبصره.
آقای نظر، ما که یک غریب بیچاره از ولسوالی شلگر هستم، شکایت ما را در گوش مسئولین برسانیم. همینجا آمده ماجرا را لیست میگیریم. گفته آمده بود این مسئله سالم است. از اینجا 62 خانه را لیست گرفته بود. اینجا مهاجر عودت کننده و بیجا شدگان ایرا آمده زورمنده را 6 تقسیم کرده گرفتن. در غرب غربه چیزی نمیرسه. برادر اینجا ما مردم گشنه و تشنه بیگا بیافم تگه نمیافم تگه بیافم بیگا نمیافم. هیچ چیزی ندارم که برادر یک گزاران خدا بکلارم.
من عبدالغفور هستیم از ورسوالی را بستنگی. این پاسپورتی که به ایران میره وسته کاریگری این تذکره مردم نمیته پاسپورت نمیته. من خیلی به مشکل هستیم از کرده ایسه از مامورین دولت میخواهیم که اینا کاری افغانی را خیلی درست کنه که من میرم به کاریگری به ایران. خدا حافظ.
سلام برای همه مسئولین دولت ما. ما مردم در ایران مهاجرین هستیم، کار داریم، ما از خاطر کار بریم نمیدونیم چه کار کنیم، اصلا ما خیلی تحت فشار هستیم. مسئولین باید این گپا رو کلم به دوش داشته باشد. با سلام، خداحافظ.
بله، سلام علیکم. بنده محمد داوود محمدی هستم از ناحیه افسم شهر کابل. من پیام دارم برای تمامی ابرقدرت های جهان، بخصوص کسانی که در فیلن در مسئله افغانستان دخیل هستند. من میخواستم به اینا پیام بدم که با مردم افغانستان بزدی نکنن و اگر آمده هم که کمک کنن کارهای بنیادی را کنن، نه ای که مردم افغانستان را به جره و خیرات شب و روزشان را پیش ببرن و مردم را اون کمک های جامعه جهانی کنند. و خصوص که در بن دوم باید روی مسئله کارهای بنیادی در افغانستان توجه لازمی صورت بگیرد و به فکر کارهای بنیادی باشند که مردم از فقر و بدبختی نجات بیافند. فقر در افغانستان گم شد، شما مطمئن باشید که جهان به طرف آرامی خواهد. اگر شما در هر ولایت ما یک فابریکا ایجاد نمایید، افغانستان آرام و مطمئن در منطقه و در جهان خواهد بود.
توقع من از کنفرانس بند دوم، اول نام طالبها یا طالبان حذف شود، نام دیگر مانده شود. دوم، از پاکستان ضمانت مداخله نکردن در امور داخلی کشور به حضور کشورهایی که در بند حضور دارند گرفته، همچنان افغانستان هم ضمانت بده. سوم، پاکستان را باید بگویید که ما شما را به صدق دل برادر گفتیم، شما هم بعد از این بیایید تصمیم قاطع بگیرید، ما را هم برادر بگویید. چهارم، به پاکستان واضح بگویید که سه طبقه که در اون طرف سرحد قرار دارد، سراج الدین حقانی همراه برادرها ملا عمر و نیگر گلبدین حکمتیار در کشور شما فعالند، ملت و دولت افغان را تهدید میکنند، زخمی میکنند، میکشند. خواهش میکنیم که جواب منفی را کنار بگذارید، تحلیل دولت افغان بکنید. پنجم، به پاکستان گفته شود که از طرف قبائل دو طرف سرحد شما ضمانت هستید که به آنها بگویید قبائل ادبای خارجی را حتمی از مناطق خود اخراج کنید و دیگر ادبای بیگانه را اجازه ندهید. پاکستان از طرف شما ضمانت کرده به حضور جامعه جهانی. ششم، از جامعه جهانی بخواهید تا مهاجرین شما را از ایران و پاکستان برگرداند به وطن و در این راستا به هر شکلی که می شود همراه شما کمک کند. هفتم، 3.5 میلیون جوان بیکار داریم. این جوانها بیکار گاهی به ایران و گاهی به استرالیا و گاهی به شفی پلیس و گاهی طالب مایه نگرانی جامعه افغانی است. جامعه جهانی بخواهید تا یک حصه این جوانها را کار در داخل فراهم کند، دو حصه این جوانها را باید جامعه بین المللی ویزه قرضه برایشان آماده کند. هشتم، 2014 قوای ناتو خارج نشود، اخیر 2015 یک سال تمدید شود. نهم، در کنفرانس بن احترام به کشته شده های داخلی و خارجی 3 دقیقه خاموشی اختیار کنید. دهم، اردوی ملی باید به 335,000 بالا برده شود. 11، اگر پاکستان حاضر نشود در کنفرانس بن یا این حرف های ما را رد کند، در آن صورت برای آمریکا و جامعه جهانی افغانستان یک راه باقی میماند، آن این است در هر گوشه پاکستان تروریست ها تعقیب و مورد بمباردمان شدید قرار بگیرد. پاکستان مجبور خواهد شد تا خود را تا راه صلح را خود و امنیت را به وجود خواهد آورد. 12، پاکستان با داشتن 180 میلیون نفوذ، 600 هزار اردو، با داشتن راهی اکمالاتی ناتو، داشتن اتم آمریکا،
کش و گیرهایی که در منطقه با کشورهای گوناگون به خصوص با ایران و سوریه دارد پاکستان را به آسانی از دست نخواهد داد. دولت مردان افغان باید هوشیار باشند تا خود آمریکا و جامعه جهانی را از دست ندهد.
بدون تبصره.
سلام علیکم، ذبیح الله محمدی هستم از ولایت بدخشان. نظر بنده در مورد اشتراک زنان در کنفرانس بون این است که همیشه برای خانم ها حق شرکت فیصدی کمتر از مردان را داده می شود که در چنین کنفرانس ها، اما مؤثریت و مثمریت بعدی در فیصله های زنان دیده نمی شود و همچنان به فیصله های آنها عرض قائل نمی شوند و همچنان رأی و فیصله آنها در مورد حقوقشان عملی نمی گردد. و دیگر کمک هایی که در چنین اجلاس ها جامعه جهانی برای زنان افغان کمک میکنه و تعهد می نماید اکثرا به دسترس زن ها قرار نمی گیرد و در زندگی روزمره آنها خصوصا در اطراف و اکناف کدام تغییری رونما نمی گردد. نگرانی مردم و زنهای افغانستان ایست که این پولها از کجا میاد و به کجا مصرف میشود و علت چی است که به دسترس آنها قرار نمیگیرد.
بدون تبصره.
دکتر ظلمه خلیلزاد، سابق نماینده خاص دولت آمریکا در افغانستان و عراق، در این روزا ما در آستانه کنفرانس دوم بن قرار داریم و در کنفرانس اول شما شخصی بودین که تقریبا معمار اساسی این کنفرانس بودین، که نظر شما در مورد فیصله های کنفرانس اول چیست؟ یعنی آنها همه تطبیق شد نشد، شما راضی هستین یا نیستین؟
کنفرانس اول بن کنفرانس تهدابی بود که تهداب افغانستان جدید بر رسیدن به صلح، بر رسیدن به پیشرفت، بر رسیدن به دموکراسی و رسیدن به انکشاف گذاشت. به فکر من موفقیت‌های به دست آمده، موفقیت‌های بزرگی به دست آمده به اساس فیصله‌هایی که در اون وقت صورت گرفت، اما در بعضی قسمت‌ها اونقدر پیشرفتی که امیدواری بود در وقت صورت نگرفته.
بسیاری ها در مورد کیفیت کارهایی که باید میشد نشد ایراد دارن. حالا چطور میشه که این مسئله در کنفرانس دو تر شود که تا کیفیت این مسئله بالا بره؟ در این مورد نظر شما چیست؟ پیشنهاد شما چی هست؟
رول بن دو فرق خواهد داشت از بن اول. بن اول خو تعداد‌گذار بود. حالا زیادتر رول کنفرانس دویست که دنیا هنوز هم توجه داره و اما زیادتر مسئولیت به دوش خود افغان ها گذاشته خواهد شد و زیادتر دنیا را رول که چطور بهتر بتانن کمک بکنن و این کمک ها دوام بکنن، ترسی که افغان ها دارن و خطر هم که هستیست که چطور دنیا دل سرد نشه، کمک ها کم نشه و افغانستان در اجندای بین‌المللی بمانه، زیادتر هدف از بن دو ای خواهد بود.
قسمی که شما هم فرمودین در کنفرانس بن اول یکی از مقاصد عمده برقراری امنیت در افغانستان بود، فعلا کلگی به این فکر هستن که تا همسایه های افغانستان در این مورد حقیقتا در عمل از ته دل همکاری نکنن این کار نمیشه. حال پاکستان میگه که ما در کنفرانس بن نمیایم، شما در این مورد چه فکر میکنید؟
برای آوردن صلح در افغانستان همکاری منطقوی مهم است، خصوصا اگر صلح در آینده نزدیک به این معنا که اگر پاکستان به سیاست همکاری با کسایی که با نظام نو در افغانستان در جنگ هستند دوام بده، وقت زیادتر خواهد گرفت، ضرورت در فعالیت‌های بیشتر خواهد بود که در افغانستان صلح بیاید و افغانستان با کمک زیادتر بین‌المللی کار خواهد داشت و از او خاطر بهتر است که یک تفاهم روی کار به که به اساس از او پاکستان بتانه حقیقتا کمک های خود به گروپ های که در جنگ هستن قطع بکنه و در مقابل طرفدار یک تفاهم شوه که ممد سال در افغانستان شوه و در مقابل منافع مشروعی که اونا دارن مثلا که از اراضی افغانستان به ضد پاکستان استفاده نشه او هم مورد احترام قرار بگیره. این نامدن پاکستان به کنفرانس بن اگر راستی نبیایه پیشرفت زیاده در قسمت آوردن تفاهم بین افغانستان و پاکستان رول بن بطریق بازی کرده نخواد تانست. اما کار سختی که برای آوردن سال در افغانستان ضرورت است ایست که ادامه فشارهای بالای پاکستان و مهم قدم ایست که ضرورت به تقویه تشکیلات امنیتی و تشکیلات دولتی که مردم را جذب بکنه و فاصله زیاد پیدا نشه بین حکومت و مردم، اونا مهم است برای آوردن صلح و آرامی در افغانستان.
استاد، این مسئله موقف رسمی امریکا در قبال پاکستان حالا چی خواهد باشد؟ اگر پاکستان اگر برای راست نیاید سیاست امریکا در افغانستان هم چندان موافق نخواهد شد. هیچ طور خواهد شد؟ سیاست امریکا چی خواهد شد یا چی از امیاله؟
من فکر می‌کنم امریکا باید هدفش ای باشه که چطور تغییر در سیاست پاکستان صورت بگیره، و اگر تغییر صورت نمیگیره در سیاست پاکستان و پاکستان به سیاستی که فعلا هم دشمنی و هم دوستی بوده با امریکا، چطور از ساختن افغانستان نو، آوردن امنیت و افغانستان موفق شد و رسیدن به اهداف، و اون معنای چیست که کم شدن قوای امریکا را، کم شدن مصرفی که امریکا در افغانستان میکنه او را هرچی مشکلتر میسازه. اگر در سیاست پاکستان تغییر بیاید که او هدف امریکاست، کوشش های امریکا در 10 سال گذشته در یک قسمت موفق نبوده. در اول کوشش ها زیادتر بسیاری بود که با بحث با پاکستان در سیاست از اونا تغییر بیاید، و بازان مسئله بوده هم فشار و هم بحث و همکاری با پاکستان و امیدواری بوده که به او اساس تغییر بده. حالا هرچی زیادتر فشار زیادتر شده و بحث در امریکایی است که هرچی کمک ها کمتر شود، و بعضی ها طرفدار هستند که اگر در سیاست پاکستان تغییر نبده عملات سر پاکستان و ضد عناصری که ضد امریکا و افغان ها در اونجا فعالیت میکنن زیادتر شود، فشار بالای پاکستان زیادتر شود، به امید دی که اگر او بالاخره در سیاست پاکستان تغییر بیاره رای دیگه وجود نداره با فکر ما، بغیر از این که ادامه فشار، زیاد فشار و هم باز نگاه داشتن دروازه برای تغییر در سیاست پاکستان. و وقتی که اگر پاکستان حاضر شود که در سیاستش تغییر بیاره، بحث و تفاهم بر اساس دو پرنسیپ که مهمه استقلال و امنیت در افغانستان باشه و دوم منافع مشروع پاکستان هم احترام شود. بعض مشکلات دو دل نمی شود بختانه، و بعض وقت تغییر بسیار وقت میگیره و بسیار کوشش کار داره. تا وقتی که منطقه تغییر میکنه افغانستان ضرورت داره که هرچی خود تقویه بکنه و دوستای قوی داشته باشه تا او وقتی که در سیاست پاکستان و بعض همسایه دیگه تغییر اساسی صورت بگیره.
دکتر سیف‌الظلمه خلیل‌زاد، شما چی توصیه میکنین به هیئت افغانی که در اونجا تشریف میبره؟ پیشنهاد عمده شما یا توقع عمده شما چی است از هیئت که چی باید بکنه، چی چیزا را طرح بکنن؟ چه
خب این مسئله بزرگ است که چطور دنیا را قانع کرد که سرمایه گذاریشان در افغانستان هم به نفع خودشان است و هم به نفع منطقه و افغانستان و اقلا کم شدن این امکان که دنیا و کمک های خود در افغانستان تغییر خواهد آورد و کمک ها کمتر خواهد شد. اگر این رای از این مسئله را بند بکنن و دنیا را قانع بکنن که نه، سرمایه گذاریشان در افغانستان بس رقم نو با تقویه تشکیلات افغانستان خواهد بود. دوم مسئله ایست که در خلاهایی که از کار از طرف حکومت افغانستان وجود دارد و چند تا از او اشاره کردیم، مثلا پیاده کردن حکومت قانون مقابله با در دستگاه، کم کردن فاصله بین مردم و حکومت، پلانهای عملی اگر نه تنها پیش بکنن بلکه در عملی کردن از او پلانها جدیت داشته باشند. برای اینکه کنفرانس ها زیاد شده در 10 سال گذشته، پلانها زیاد پیش شده، اما بعضی پلانها طبعا موفق بوده، پیشرفت های صورت گرفته، باید همیشه تکرار شود، اما بعض وقت پلانهایی که پیش شده در عملی کردن از او جدیت وجود نداشته، و اگر به دنیا اشاره داده شود و دنیا را قانع ساخته شود که نه، این فرق داره از بحث‌های گذشته و از وعده‌های گذشته و در قسمت بخصوص پیاده کردن حکومت قانون و تقویه تشکیلات و خدمت به مردم جدیت بیشتر از خود بتن، قدم مثبت برای افغانستان خواهد بود.
دکتر صاحب ظلمه خلیلزاد سابق نماینده خاص رئیس جمهور امریکا در قبال افغانستان و عراق، بسیار زیاد تشکر از معلوماتتان صاحب.
تشکر از شما.
شنوندگان نهایت عزیز برنامه آزادی و شنوندگان، وقتی این برنامه به پایان میرسد، اکنون من از حضورتان مرخص میشم. شما میتوانید اخبار و برنامه های جالب دیگر را از همکارانم بشنوید. خدا حافظ و ناصرتان.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
رادیو آزادی.